کاربردهای مختلفی دارن، مثلا در خود غذا و مکمل‌های غذایی دام و طیور و حالا با گریدهای بالاتر در غذای انسان در حال استفاده هستن. در تولید سوخت میشه از اینها استفاده کرد. برخی از داروها و ویتامین‌ها رو میشه از ریزجلبک‌ها استخراج کرد. برای تولید عرض کنیم خدمتتون بیوپلاستیک میتونه به کار بره.
چقدر فایده دارن باز؟
بله، برای بحثایی هست که برای تصفیه آب میشه اینها رو استفاده کرد. برای حذف CO2 حالا مقیاس‌های نیمه صنعتی تو بعضی از کشورهای اروپایی برای حذف CO2 مثلا برای از خروجی دودکش‌ها از اینها داره استفاده میشه. حالا کاری که در واقع ما انجام دادیم، خب با کارهای مختلف دیگه ای ما روی این ریزجلبک‌ها انجام دادیم، ولی در واقع این بحث استخراج پروتئین از ریزجلبک مطرح شده. ما نوعی در واقع فیکوبیلی پروتئین که یک نوع در واقع پروتئین آبی رنگ هست و از ریزجلبک سبزابی اسپیرولینا استخراج کردیم.
بله.
که حالا در واقع با کمک دانشجویان و مسئولین آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بزرگ این کار انجام شده که خب این ماده میتونه خب ارزاوری خیلی بالایی داشته باشه، ارزش افزوده بالایی هم داره که خب در حال حاضر به شکل در واقع انبوه در کشور تولید نمیشه. اگر هم حالا داره تولید میشه در مجلس آزمایشگاهی بوده که، ولی حالا میگم کاری که ما انجام دادیم تونستیم این در واقع پروتئین رو با بازده بالایی از ریزجلبک مورد نظر استخراج کنیم. خود این بازده بالا باعث میشه خب ارزش افزوده خیلی بالا بره و اصلا خدمت ارزاوری این ماده خیلی بالا بره.
یعنی استخراجش توی کشورهای دیگه هم بوده، منتها شما کاری که کردید بازدهی رو بالاتر بردید.
بله، بالا بردن بازدهی استخراج از این نوع در واقع ریزجلبک باعث خب ارزش افزوده این هم در واقع بالا بره. چون حالا باز چند تا بحث هست، اینه که خب بشه با بازده بالا استخراج کرد، بشه این ماده رو در واقع خالص سازی کرد و بشه این ماده رو خب پایدارسازی هم روش انجام داد که حالا منظور شما استخراج کردیم اونجا، حالا بعد از دو هفته مثلا این دیگرید بشه، حالا منظور اون خواص رو از دست بده.
بله.
چطور کنیم که این در واقع پایدار بمونه این ماده مورد.
جناب دکتر کجاها بله. کاربرد داره؟
بله، این فیکوسیانین حالا کاربردهایی که داره، یکی از کاربردهاش حالا با توجه به در واقع خواص آنتی اکسیدانی که داره میتونه در واقع رادیکال های آزاد و مهار کنه و از مرگ سلول های عصبی جلوگیری کنه، میتونه در واقع در درمان آلزایمر و پارکینسون میتونه این در واقع ماده موثر واقع بشه.
عجب، پس کاربرد پزشکی هم داره.
بله بله، کاربرد پزشکی هم داره این ماده مورد نظر. چون حالا مثلا در حال حاضر برای درمان آلزایمر و پارکینسون از برخی از آلزایمر حالا به خصوص بر برخی از داروهایی که دارن استفاده میکنن،
خب
این داروها حالا بعضیاشون خاصیت ضد التهابی دارن. خب اکثر این داروها خب میبینیم که با سورس، یعنی در واقع با منبع مواد شیمیایی در حال تولید شدنه.
بله.
خب این فیکوسیانین در واقع میشه در واقع یک داروی ضد التهابی که ما اومدیم از یک در واقع منبع طبیعی رو استخراج کردیم.
خب شما با شرکت های داروساز هم در ارتباط هستی در این زمینه؟
حالا ما در واقع کارهای اولیه اینو انجام دادیم، حالا دنبال در واقع بحث‌های امکان سنجی اقتصادی تولید این ماده هستیم. چون بحث‌های امکان سنجی اقتصادی تولید این ماده رو در واقع آماده بکنیم، یه صحبت های اولی هم انجام دادیم با برخی از شرکت هایی که در واقع این کار را دارن انجام.
چون اینجوری که به نظر میاد پروژه شما از نظر اقتصادی هم خیلی میتونه ثمرات خوبی داشته باشه.
در واقع حالا ارزاوری زیادی هم میتونه داشته باشه. مثلا اگر مثلا به فرض یک تن تولید این ماده، حالا خیلی در حالت مثلا خیلی کم ما بخوایم نگاه کنیم، مثلا میتونه در واقع 200,000 دلار یک تن تولید این ماده در واقع ارزاوری داشته باشه.
بله. خیلی هم متشکرم. از شما نکته خاصی باقی مونده؟
دستون دردم، تشکر
میکنم
از شما.
ما وظیفمونه،
کار ما رو دیدیم،
ما وظیفمونه، ما افتخار میکنیم به شما و دانشمندان و پژوهشگران کشورمون، کیف میکنیم صدا از هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه بجنورد برسونید. خداحافظتون باشه.
متشکرم، سلامت باشین. قربان شما. خدا
دوستان، گفتگوی منو شنیدید با جناب آقای حسین، دکتر حسین دلاوری، عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد.
حالا در مورد بعد از اخبار علمی و فناوری و حالا دانشمندان میخوایم در مورد یک سری بیماری صحبت کنیم. هر بیماری خصوصا سرطان به غیر از درد و دردسرهایی که برای خود بیماری داره، بحث امکانات درمانی خصوصا اینکه در محل سکونت اون شخص بیمار باشه خیلی اهمیت بیشتری داره. و حالا مرکز درمان سرطان سلامت فرد با ظرفیت 64 تخت در غرب تهران به راه افتاده که مدرن ترین تجهیزات در حوزه شیمی درمانی و رادیوتراپی مجهز شده.
اگه میگفتید مثلا توی فلان شهرستان خیلی خوشحال تر میشدم، منتها
حالا اونجا هم حتما هست، این که داره بیشتر میشه اتفاق خوبی هستش.
ارومیه من رفته بودم خیلی کیف کردم، بیمارستانای پیشرفته خودم هم فکر نمی‌کردم واقعا.
خیلی عالی، خوبه که در همه جا باشه که به سختی نیافتن بیمارا. اینم بگیم که در ایران 250 هزار نفر به سرطان مبتلا هستن که ان شاءالله که درمانشون به خوبی انجام بشه. این بخش هم با هم میشنویم.
با حمایت‌هایی که مجموعه وزارت بهداشت در زمینه درمان سرطان می‌کنن و خب خیلی بخش‌های خصوصی دولتی رو فرق نمی‌ذارن، خیلی بیشتر بحث اینه که بیمار سرطانی تحت پوشش حمایت خاص قرار می‌گیره و انشالله بتونه کمک کننده باشه.
بخش‌های رادیوتراپی، کیموتراپی و از طرفی دستگاه‌های کامانایف و لینیال اکسلراتور رو هم دارن، این بیمارستان بهش مجهزه.
یه امانت بود اصلا ما امانت به سرطان زول مقصود رسوندیم.
مجموعه نیست حدود فکر میکنم بیش از 400 میلیارد تومان هزینه شده اینجا.
این رو هم خوبه بگیم که در این بخش خیرین هم به کمک وزارت بهداشت اومدن و این بخش رو آماده سازی کردن و برای بیماران آماده بهره برداری کردن.
چه خبر مهربونی بود. ممنون. خانم هادیان گزارشگر خط خبر هم از مصوبات امروز مجلس برامون میگن. خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام می‌کنم خدمت شما دوستان خوبم، همکاران عزیزم در برنامه خط خبر و دوستان شنونده این شبکه و برنامه. اما گزارش این لحظه من رو از علنی مجلس شورای اسلامی، اگر اجازه بدید صحبت داشته باشم با جناب آقای دکتر خجسته عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی و از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر من خدمت شما سلام می‌کنم، صحبتتون رو در خصوص امروز مجلس می‌شنویم.
با توجه به اینکه امروز یکی از بحث‌های بسیار مهم رو در مجلس ما داشتیم و شاید بگم تولید کننده مهم رو در مجلس ما داشتیم و شاید بگم تولید کنندگان ما در سال رونق تولید، انتظارشون این بود که یک اتفاقاتی رخ بده و بارها به ما نمایندگان مراجعه میکردن که چه اقدامی انجام شده و مشکلات عدیدهی که برای تولید کنندگان هستش. در سال رونق تولید ما فوریتی طرح الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تصویب گیرندگان رو امروز تصویب کردیم و یک خبر بسیار خوب و امیدوار کننده برای تمام تولید کنندگان و برای کسانی که عشق به رونق تولید دارن. در این مسابقه اینطور شد که کسانی که تا 2 میلیارد تومان وام گرفتن برای تولید و الان با مشکلات مواجه شدن، سود و جریمه مضاعف و مرکب بخشیده بشه و اینم تا پایان سال 98 نقدن عمل کنند که انشاءالله این گیرگورهایی که در رابطه با سود بانکی و واقعا یکی از موانع ما در تولید و رونق تولید بانک ها بودن که با این دو فوریتی که انجام شد سود و جریمه ها بخشیده میشه و دست تولید کنندگان باز میشه که انشاءالله بتونه اون رونق تولید رو داشته باشه. یکی از طرحهای بسیار اثرگذار بود و ما هر جا میرفتیم در بین تولید کنندگان درخواستشون که بود که ما رو تعیین تکلیف کنه. قبلا تا 100 تومان بود، اون یه بحث دیگه بود، الان تا 2 میلیارد تومان هستش که با این مسبب قطعا رونق تولید ما شکل خواهد گرفت و رونق ایجاد خواهد شد. من این رو با ذرس قاطع عرض میکنم که خواست تولید کنندگان ما عمل میشه ایشان.
خیلی متشکرم از شما خانم هادیان گزارشگر خط خبر. المپیاد علمی دانشجویی کشور آخر این هفته برگزار میشه، سوم و چهارم مرداد ماه. توزیع کارت ها از یک شنبه شروع شده تا چهارشنبه هم ادامه داره. دوستانی که داوطلب هستن حواسشون باشه که نذارن برای دقیقه 90. در این المپیاد تعداد 1249 داوطلب شرکت کردن که 498 نفر از اونها خانم هستن و مابقی آقا هستن. مرحله نهایی 24مین المپیاد علمی دانشجویی کشور هم که در واقع سوم و چهارم مرداد ماه، انشالله که قراره با شکوه در پردیس فنی و مهندسی شهید عباس پور دانشگاه شهید بهشتی برگزار بشه. خیلی متشکرم از وسایل خبری شما خانم محمد.
ممنون شنوندم، امیدوارم که فردا هم ما رو همراهی کنن که با خبرهای علمی فناوری همراهی کنن.
انشاءالله. متشکرم از شما که ما رو شنیدید. اگر نظر انتقادی یا پیشنهادی دارید میتونید با 162 شماره روابط عمومی سازمان در ارتباط باشید. در زمان پخش برنامه هم 3881 سامانه پیامکی شبکه رادیویی جوان در خدمت شماست. میتونید انتقاداتتون رو بهمون بگید و البته از دستاوردهای علمیتون برای ما بگید. اگر کارآفرینی دارید در حوزه‌های فناوری ما رو در جریان بگذارید. خود ما با شما تماس میگیریم. روزتون خوش.
سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. ملاقات با روح رو میشنویم، البته بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است. با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین. کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خاویار بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذیذ. چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین.
غذات شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی.
نوش جان
چین چین.
بالاخره اومدی، میدونم که اینجا اگه توی اتاق هستی حضور تو به من اعلام کرد. میدونم که عصبانی هستی، نباید زندانیت میکردم، گرسنه موندی این همه وقت. بیا جلو، برای غذا آوردم، همون غذایی که دوست داری. بیا جلو، بیا.
بیدار شو دیگه. با کی داری حرف میزنی؟ با روحم.
برات قضا قضایی که دوست داشت، نماید نماید برات قضا میدونم که از
ملاقات با روح.
به نام خدا، سلام به روح ماهتون. همون همونطور که خیلیاتون میدونین من اولین رویی هستم که تونستم یه برنامه اجرا کنم. البته دوستان پشت صحنه هم همگی از قشر زحمتکش ارواح هستن و سلام میرسونن. ما این برنامه رو با این امید به شما تقدیم میکنیم که هیچ روحی در سر تا سر جهان گرسنه نمونه. ما در این برنامه به شما ارواح عزیز غذاهایی معرفی میکنیم که مناسبتون باشن و شما رو شفاف و سبکبال کنن. در چند برنامه اخیر رفتیم سراغ سراشپزها. سراشپز امروز جناب مجید انتظامی هستن. خدمت شما گرامیان عرض کنم که بنده پیامک ها رو به دقت میخونم و اگر لازم باشه اینجا پاسخ میدم. یکی از پیامک هایی که دیدم خوبه اینجا بگمش پیامک روح عزیزی بود که از فرانسه گفته بودن من علاقمندم پرواز کنم بیام پیش شما ولی نمیتونم. بنده در صحبت با اطبا و کارشناسان متوجه شدم که شما یک مقدار روح سنگینی هستین، باید برنامه غذاییتون رو عوض کنین تا بتونین سبک‌تر بشین و پرواز کنین. از دکتر گلرو هم یه نسخه گرفتم که براتون ارسال میکنم. علل حساب به غذاهای سراشپز امروز توجه کنه تا اون نسخه با پیک روحبر برسه به دستتون. بله، ما دیروز درباره زنده یاد استاد عزت الله انتظامی صحبت کردیم و دیدیم که نمیشه بعد از ایشون از پسرشون که واقعا هنرمند بزرگی هستن یاد نکنیم. مجید انتظامی متولد 1326 در تهرانه. ایشون یکی از برترین آهنگسازان، موسیقیدانان و رهبران ارکستر کشور هستن و در سطح بین‌المللی صاحب جایگاه بسیار بسیار خوبی هستن. ایشون به هنرستان عالی موسیقی رفت و اونجا تحصیل کردن، بعد رفتن به آلمان برای تکمیل این تحصیلات. ساز تخصصیشون اوبواست و با ارکسترهای آلمان غربی و برلین هم همکاری کردن. اولین اثری که آقای انتظامی براش موسیقی ساختن انیمیشن زال و سیمرغ بود که در مصاحبه‌هاشون گفتن استاد احمد رضا احمدی پیشنهاد ساخت این موسیقی رو به آقای انتظامی دادن و چون آقای انتظامی پیانو برای ساخت این کار نداشتن، استاد احمدی پیانو رو براشون تهیه کردن و همین میشه جرقه‌ای برای شروع زندگی حرفه‌ای مجید انتظامی در ساخت موسیقی فیلم و دیگر آثار تصویری. آقای انتظامی در مصاحبه‌هاشون بارها گفته بودن که بسیار پرتلاش بودن در راهی که انتخاب کردن و سعی داشتن کارشون رو به بهترین نحو انجام بدن. این یعنی هر کدوم از آدما اگر به روحشون خوراک مناسبی بدن و اونو پرتلاش بار بیارن میتونن تاثیرگذار باشن. کاری که آقای انتظامی برای روحشون کردن، انقدر با روحشون دوست شدن و غنی بار آوردنش که تبدیل به استادی در عرصه موسیقی و نوازندگی شدن. من زیاد حرف زدم، بریم سراغ متخصص تغذیه جمع، یعنی دکتر گلرو.
با عرض سلام خدمت ارواح عزیز، امیدوارم همیشه قوت پرواز داشته باشید. بسیار ممنونیم از ارواح عزیزی که از راه‌های دور و نزدیک پرواز کردند و خودشون رو به سمینار امروز رسوندن. بنده دکتر گلروح هستم، متخصص تغذیه. دوستانی که در سمینار دیروز حضور داشتند میدونند که ما دیروز درباره یکی از عناصر مهم غذاهای فیلمدار صحبت کردیم. شخصی که حضورش در هر تیمی باعث میشد تا اون غذای بهتری باشه. ما دیروز در مورد آقای عزت الله انتظامی صحبت کردیم. از طرفی ارواح بسیاری از راه‌های مختلف صبح و شب به بنده پیغام میدن که آقا ما بعد از سمینارهای شما بسیار به غذای موسیقاییمون در طول روز اهمیت میدیم و این برای بنده حریر جای بسیار خوشحالی داره. اینطور شد که تصمیم گرفتم امروز رو به غذای موسیقی بپردازم و از یک آشپز مهم دیگر هم صحبت کنم. همونطور که گفتم دیروز راجع به آقای عزت الله انتظامی حرف زدیم، پس دیدم با توجه به همه این موارد چه کسی بهتر و کار درست‌تر از پسر آقای انتظامی. ارواح عزیز، شخصی که امروز معرفیش خواهم کرد آقای مجید انتظامی. ببینید دوستان، بنده قبلا هم راجع به تأثیرات غذای موسیقی کمی حرف زدم، البته که به همه جنبه ها اشاره نکردم هنوز، ولی خب یه مختصری بود. اما همه شما میدونید که غذای فیلم یک چیزه، غذای موسیقی یک چیزه، ترکیب غذای فیلم و موسیقی هم یک چیز. در واقع در هر غذای موسیقی فیلم نیست، ولی در هر غذای فیلمی موسیقی هست. مگر این سوال. پس با توجه به این توضیح میشه فهمید که ترکیب این دو غذا چقدر اهمیت داره و چقدر طرفدار. آقای مجید انتظامی از آشپزهای درجه یک هستند در این موضوع. دیوان از قفس پرید، آژانس شیشه ای، روز واقعه، از کرخ تاراین، من تران 15 سال دارم و چه منوی با کیفیت و پرباری و چه جوانی زید. اصلا اگر هنوز به اهمیت این ترکیب پی نبردید، من پیشنهاد میدم یک بار عنصر موسیقی رو از غذای فیلمدار حذف کنید، زهرماری میشه. البته در جلسات آتی بنده حتما بیشتر راجع به این مسئله، همین مسئله ترکیب با شما صحبت خواهم کرد. امروز برای اینکه بیشتر به عمق مطلب پی ببرید و آماده بشید برای جلسات آتی، یک وعده موسیقی از کرخ تا راین رو براتون تدارک دیدیم که از دوستان پذیرایی خواهش میکنم. بله بله، فقط ارواح گرامی توجه داشته باشن که در سالن نریزن غذا رو. با تشکر، خدا نگهدار.
بله، خیلی ممنونیم که شما ارواح عزیز به همراه صاحبانتون دارین این برنامه رو میشنوین. غذای روح امروز رو جدی بگیرین. کارشناسان برنامه ما حسابی در موردش تحقیق کردن و دیدن ارواحی که از این آثار به عنوان خوراک استفاده کردن به مراتب آزادتر و رهاتر بودن. بله، خب آقای مجید انتظامی در جایی درباره ماندگاری آثارشون گفتن، ماندگاری یک اثر هنری منوط به حس درونی خالق اونه که پشت اون اثر نهفته است که میتونه اثری رو موندگار کنه. به عقیده من راز ماندگاری یک اثر هنری تکنیک صرف نیست و هنرمنده که باید با بیان احساسش از راه هنر حسی رو در مخاطبش ایجاد کنه که رمز ماندگاری اثر هم همینه. فراموش نکنیم که تکنیک آهنگسازی رو میشه یاد داد اما احساس رو ابدا. تکنیک نوازندگی هم یاد دادنیه اما ذوق اون چیزیه که باید در درون فرد وجود داشته باشه. هر آدمی حس و نگاه ویژه خودش رو به زندگی داره و حس من هم من رو به این سمت میکشون که برای فیلم هایی که اون روزا میساختم موسیقی ماندگاری بسازم و اونها ماندگار هم شدن. انشالله که آقای مجید انتظامی هر جا که هستن سلامت و تندرست باشن. بریم یه بخشای از مستند زندگی ایشون رو به کارگردانی امیر صادق محمدی بشنویم و برگردیم.
من اصولا علاقه زیادی داشتم به کارهای هنری و اونم باعثش مطربای روح حوض شده.
یک استاد تئاتر در ایران بود به نام عبدالحسین نوشین که پایه‌گذار تئاتر در ایران بود. من علاقه داشتم برم آشنا بشم با تئاتر. به کلاس ایشون رفتم و ایشون وقتی فهمید من موسیقی دانم گفت حیف شما وقتتو بر این کارا بذاری.
من جز شاگردای خوب اون بودم و خیلی آموختیم، خیلی هم یاد گرفتیم ازش و یاد داد، یعنی درست ما رو تربیت کرد.
در همون زمان ها من با آقای عزت‌الله انتظامی، آقای مجید محسنی، آقای چند نفر دیگه حالا فراموش کردم اسمشونو، اینها آشنا شدن و خب طبیعتاً چون همیشه هم دیگر می‌دیدیم و با هم کار داشتیم دوست شدیم با هم.
من خیلی می‌خواستم داروفرمون برن تعلیمات علمی کار کنم فلان، من دارم نمی‌خواستم. دارم می‌خواستم بری کار هنری باشه و مدرسه وقت من برم، من برم دانشگاهش کنسرواتوار بود دیگه.
آقای انتظامی اومد پلو من گفتش که فلانی من سه تا پسر دارم میخوام اینا رو به دست شما بسپرم که شما همه کاری در اینجا و اینا رو زیر نظر خودت موسیقی دان کنی.
هر کسایی که میان تو هنرستان استادا میشینن یه تست هوش میگیرن که از اونجا با مجید انتظامی من دوست شدم. 13 سالمون بود دیگه با هم دیگه دیگه اون اوبوا انتخاب کردم براش، فکر کنم از همون اول اوبوا رو انتخاب کردم
دیگه. بعدم که انتظامی اونجا رو تموم مجید اونجا رو هنرستان رو تموم کرد و اون زمان هم یکی از بهترین نوازندگان ساز اوبوا بود. یعنی در ایران دو تا ما اوبویست خیلی خوب داشتیم که یکیش آقای مجید انتظامی بود.
بعضی از کارا رو من در شرایط خیلی خوبی نساختم، یعنی شرایط روحی و جسمی خوبی نداشتم که بعضی از این کارا انجام شده. یادمه که کرخ داراین و سمفونی صحرا تقریبا همزمان کار میشد اون موقع. سخت مریض شده بودم دیگه، یه خورده علاوه جسمی یه خورده که چه ارز کنم خیلی زیاد علاوه جسمی و روحی شرایط مناسبی رو به سر نمی بردم و خانم من اصرار داشت که حتما باید کار کنی، چون کار کنی هی نمیشینی به بیماری فکر کنی و افسرده بشی. تو اون شرایط بود که من این چند تا کار انجام دادم که حالا این کارا یه خورده به خاطر اینکه سیدیاش منتشر شد خب بیشتر به گوش مردم رسید. کارایی که تو اون شرایط من انجام دادم یکی کرخ تاراین بود، بوی پیرن یوسف بود، آژانس شیشه‌ای بود، روز واقعه بود.
خدا خدا چرا اینجا؟ رو زمین دنبالت گشتم نبردی، تو دریا دنبالت بودم نکشتی، تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی بقید چشمامو گرفتی این زن رو نبردی. چرا اینجا؟ اینجا اینجا من شکایت دارم، من شکایت.
بله، فرق بعضی روها با بعضی های دیگرشون اینه که یه عده مدام از این غذاهای مضر میخورن و سنگین میشن، ولی اون دسته دوم روها برای تغذیهشون ارزش قائلن، هر چیزی دم دستشون باشه مصرف نمیکنن، قشنگ برای خودشون وقت میذارن و همین میشه که تبدیل میشن به روحای هنرمند، کسانی که میتونن یک کشور و یک جهان رو متحول کنن. کجا بودیم؟ آقای مجید انتظامی وقتی برای فیلم موسیقی میسازم بدون شک تاثیرگذاری اون فیلم 10 برابر میشه. به خاطر همین هم تک تک فیلم هایی که ایشون براشون آهنگ سازی کردن رو یادمونه و بارها دیده. من الان داشتم یه مصاحبه از آقای انتظامی میخوندم، دیدم گفتن دلیل کمکاریشون اینه که کارگردانان به اون صورت برای موسیقی فیلم هزینه نمی کنن به خاطر شرایط اقتصادی و میرن سراغ موسیقی سازهای کامپیوتری و به قول خودشون تکنسین کامپیوتر. امیدوارم هرچه زودتر فیلم جدیدی ببینیم با آهنگسازی ایشون یا سمفونی جدیدی بسازن و هممون لذت ببریم. میدونم که گرسنه‌اید و منتظرید